أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. بحثمون در سومین تنبیه از تنبیهات باب اشتغال بود که مشهور اصولی ها از جمله مرحوم شیخ انصاری فرمودند شرط تنجز علم اجمالی و وجوب احتیاط این است که تمام اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه، و الا اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج باشند، علم اجمالی منجز نخواهد بود و احتیاط واجب نخواهد بود. شما حتی نسبت به اون فردی هم که در اختیارتونه، در دسترستونه و میتونید مرتکبش بشید، لازم نیست احتیاط بکنید، میتونید مرتکب بشید. در ادامه اومدیم به این که اگر نسبت به بعض از افراد شک داشتیم در محل ابتلا بودن یا نبودنش، آیا در اینجا احتیاط واجب یا احتیاط واجب نیست؟ خب نسبت به این مورد گفتیم که اگر نسبت به بعض افراد شک داشتیم، خب علما میگن که اینجا جای احتیاط نیست. خب این که جای احتیاط نیست، ادله ای آوردن. یک دلیل رو محقق حائری داشتن که بررسی کردیم و نپذیرفتیم. دلیل دیگر رو مرحوم شیخ در رسائل آورده بودند و مرحوم محقق نائینی در مقام توضیح دلیل مرحوم شیخ بودند، و اون این بود که ما در موارد مشکوک، اونجایی که شک میکنیم آیا محل ابتلا هست یا نه، تمسک میکنیم به اطلاقات ادله‌ای که از طرف مولا صادر شده. مرحوم محقق نائین توضیحی دادن، بعد اشکالی رو مطرح کردند. امروز میخواییم این اشکاله رو جواب بدیم از طرف محقق نائین. هنوز فرمایش فواید الاصول تمام نشده. پس بعد از این که ما رو بردن به باب عام و خاص و گفتن که اگر مخصص منفصل باشه در موارد مشکوک میشه به اصالت العموم تمسک کرد، ما نحن فیه رو هم گفتن میشه به اطلاق تمسک کرد. اما مستشکل گفت نه، اینجا مقید شما یک حکم عقلی است، و چون این حکم عقلی از احکام عقلی ضروری است نه نظری، لذا مانع از انعقاد اطلاق میشه و نمیشه به اطلاق تمسک کرد. این اشکال رو نقل کرد مرحوم نائینی. اما پاسخ محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه از اشکالی که مطرح کرد اینه که باید که اولا این که گفته شود حکم عقلی قبح تعلق تکلیف به فرد یا افراد خارج از محل ابتلا، این حکم عقلی از احکام عقلی ضروری بوده و مانع از انعقاد ظهور در خطاب مطلق می شود. مستشکل اینو گفت دیگه، آقا این حکم عقلی ضروریه، بدیهیه، و با وجود او برای اجتناب عن الخمر ظهوری در اطلاق پیدا نمیشه تا بخواید تمسک کنید و بگید احتیاط واجبه. حالا این که میگه شما اینو گفتید، ممکن است گفته شود که این ادعا مورد قبول ما نیست، بلکه این حکم عقلی به دلیل نیاز به مقدمات و تأملات عقلی و انضمام صغرا و کبرا، چون اینجوری نیست که فوری شما به این حکم برسید، عقل میاد فکر میکنه، مقدماتی رو میچینه، صغرا و کبرا میچینه، بعد میرسه به این قبه تعلق تکلیف به فرد خارج از محل ابتلا. خب وقتی اینجوریه، این حکم عقلی از احکام عقلی نظری است. خب وقتی شد از احکام عقلی نظری، نتیجه معلومه. لذا مانع از انعقاد اطلاق برای خطاب مطلق نمیشه. خب وقتی خطاب مطلق مثل اجتنب عن الخمر و در مواردی که مشکوک الابتلاء هستن، میتوان به اطلاق خطاب اجتنب عن الخمر که نفرمود خمر مورد ابتلا یا غیر مورد ابتلا تمسک کرده و حکم به وجوب احتیاط و اجتناب کرد. این اولا. پس این که مستشکل میخواد بگه اینجا جای جریان احتیاط نیست، نخیر، جای جریان احتیاط هست. این که ایشون میخواد بگه با وجود این خطاب مقید عقلی اطلاقی منعقد نمیشه، جلوی انعقاد اطلاق رو میگیره، نخیر، جلوشو نمیگیره. این اولا. ثانیا، شما فرمودید که هرگاه مخصص لفظی متصلی در کنار خطاب لفظی عام وجود داشته باشد، مانع از این انعقاد ظهور عام در عموم میشه. مستشکل از این راه، دیروز خود محقق ناینی از اینجا اومد دیگه، از طرف مستشکل گفت خب اگر مخصص متصل باشه مثل اکرم العلماء الا الفساق، از همون اول در عالم غیر فاسق ظهور پیدا میکنه، ظهور در عموم پیدا نمیکنه. و حالا که باید توجه کرد که خطابی که به صورت مخصص متصل لفظی است به دو صورته. صورت اول یا گاهی مخصص متصل لفظی دارای مراتب مختلف نیست و بر و شدت و ضعف ندارد، هرچند ممکن است دارای افراد متعدد باشد. این حالا توضیح خواهم داد، معلوم بشه که شدت و ضعف با تعدد افراد فرق میکنه. شدت به اختلاف مرتبه با اختلاف فرد متفاوته، شما میدونید. خب اگر شدت ضعف نداشت در چنین صورتی ورود مخصص لفظی متصل مانع از انعقاد ظهور در عام میشه، جلوی انعقاد ظهور عام رو میگیره. همان گونه که مثال که بزنیم، همان گونه که در خطابی مانند اکرم العلماء الا الفصاق منهم، این الا الفصاق منهم مخصص متصله، چون مخصص متصل عبارت از لفظ فاسق است که با وجود اجمال مفهومی و دوران بین اقل و اکثر اجمال مفهومی گفتیم دیگه، اجمال مفهومی داره چون محتمل است که فاسق منحصر در مرتکب کبیره باشه، فقط مرتکب کبیره رو شامل بشه، محتمل است که فاسق اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره باشه. اینجا اگر مرتکب کبیره باشه، میبینید که مرتکب کبیره بالاخره قدر متیقنه، در هر دو معنا وجود داره، اما این دومی یه قدر زائد داره، مرتکب صغیره در احتمال دوم حتی در احتمال اول نیست. پس وقتی این دوتا رو با هم بسنجیم، بله اگر بگیم فقط مرتکب کبیره از 100 نفر 10 نفر رو شامل میشه، اگر بگیم نه عم از مرتکب کبیره و صغیره ممکن از 100 نفر 50 60 نفر رو شامل بشه، پس تعداد بالا پایین میشه، دوران بین اقل و اکثر، اقل قدر متیقنه، مرتکب کبیره، اکثر معنای اعمه. خب در اینجا با این توضیحی که دادیم و جلسه قبل هم بود، اینجا فاسق به هر معنا، به هر کدام از دو معنا که باشد فاسق. ایشون میخواد بگه آقا فاسق دارای مراتب نیست، فاسق و افسق نداریم، فاسق و فاسق تر نداریم، هر کی عادل نباشه فاسق. پس بر اساس نظر میرزا جلو میریم ها، فعلا اینو بفهمید در فاسق از اشکال، ایشون فهمد که فاسق به هر کنوم از معنا که باشه فاسقه و مراتبی برای آن وجود ندارد، یعنی و شدت و ضعفی برای آن تصور نمیشه. خب وقتی این چنین شد، این قسم که شما هم دیروز به عنوان مستشکل این مثال رو میزدید، بله در اینجا اگر نسبت به فردی شک کردیم که فاسق است یا فاسق نیست، نمیتونیم دیگه بساط به اون تمسک کنیم با وجود مخصص متصل. پس این مثال بود دیگه، برمیگردیم به اصل مسئله. ببینید گفتیم اگر مخصص متصل دارای مراتب نباشه، شدت و ضعف نداشته باشه، ولو دارای افراد متعدده، اما دارای افراد متعدد بودن غیر از مراتب داشتنه ها، غیر از همه تفاوت هست. خب اینجا وقتی مخصص لفظی متصل وارد شد، مانع از انعقاد ظهور در عام میشه. خب وقتی مانع شد، لذا در این بخش، در این قسم نمیتوان نسبت به افراد مشکوک به اصالت العموم اخذ نمود. جای تمسک به اصالت العموم نیست، چون اصالت عمومی نمونده، ظهور در عمومی وجود نداره. نه نه آخی، الان میخوایم بگیم که کلی نیست، که یه بخشش اینجوریه، اون بخشی رو شما میخوایم بگیم اینجوری نیست. اجازه بدید کامل کنیم بحث رو. حالا اشکال خواهیم کرد بر این مطالب، امروز میگم فقط، ولی همین بخش رو شما اشکال خواهید کرد، خود این بخش رو اشکال خواهیم کرد. ولی ایشون در مقام پاسخ میگه آقا شما مخصص متصل رو گفتید، آقا هر جا مخصص متصل باشه مانع از انعقاد ظهور میشه، اما مخصص متصل همش اینجوری نیست که مانع از انعقاد ظهور باشه، یه بخشیش بله، یه بخشیش اونجاست که اون مخصصتون شدت ضعف نداشته باشه، اونجا مانع از انعقاد ظهور در عمومه. وقتی اون عام می ندارید، پس در مورد شک دستتون خالیه، به چی میخواید رجوع کنید؟ اما قسم دوم مخصص متصل لفظی دارای مراتب مختلفه. و از شدت و ضعف برخورداره، کار به افراد ندارید، خود شدت و ضعف. مثلا اگر به ما اینجوری بگن، مثل این که مولا با عنایت به مقید عقلی که برای خطاب مطلق وجود دارد، گویا به نحو تقیید متصل، یا حالا فرضی نمی کنه مخصص متصل اگر عام حساب بکنید، بفرماید اجتنب عن الخمر الا ما کان خارجا عن محل الابتلاء. درست شد؟ مستشکل دیروز چی میگفت؟ میگفتش که آقا این وقتی خروج از محل ابتلا باشه، اصلا توجه تکلیف مستهجن عقلی است، استهجان عقلی داره، عقل میگه چنین چیزی نیست، پس این قید میزند خطاب شارع رو، خطاب شارع مطلق بود اجتنب عن الخمر، چه محل ابتلا باشه چه نباشه. حالا این خطاب عقلی، این حکم عقلی بشه مقید متصل برای این خطاب مطلق. اون خطابی که ماکانه خارجاً از محل نساء، این مخصص متصل در لفظ فرض کنید اومده، مثل همین مثال محل ابتلا بودن و خارج از محل ابتلا بودن، ایشون میخواد بگه دارای مراتبه. پس اینجا مخصص که عبارت از خروج از محل ابتلاست، دارای مراتب مختلف و شدت و ضعف. مثلا فردی که در فاصله 1000 کیلومتری از مکلف قرار دارد، با فردی که در فاصله 900 کیلومتری از مکلف قرار دارد، با فردی که در فاصله مثلا 600 کیلومتری تا 500 کیلومتری که دیروز میگفتیم، حالا در اون مثال دیروزمون که میگفتیم 500 کیلومتر خارج از محل ابتلا، 300 کیلومتر داخل در محل ابتلا، 400 کیلومتر محل شک، درسته؟ خب اینجا خروج از محل ابتلا خب مثلا اینو میگی دوره، این میگی دورتره، یکی میگی دورترینه. پس مراتب داره دیگه. پس این خروج از محل ابتلا دارای مراتب مختلفه. دور دارید و دورتر دارید و دورترین مثلا. خب وقتی این چنین شد توجه کنید ها، با این مثال ایشون میگه وقتی شد این چنین، این مثالش اینم توضیحش، گر چنین موردی، در چنین موردی نسبت به مراتب ضعیفه میتوان به عموم یا اطلاق تمسک کرد، به این صورت که میگوییم، ببینید وقتی گفته اجتنب عن الخمر، اونی که فاصلش دورتره، مرتبه شدیدتره، یقینا از این خطاب خارج شده، درسته؟ لذا میگیم آقا مرتبه شدید یقینا از شمول خطاب عام یا مطلق خارج شده. نسبت به خروج مرتبه ضعیفه شک داریم. اونجا چی میگید؟ میگید انشاءالله خارج نشده، هنوزم عموم یا مطلق شامل حال او هست. اینجا حکمش رو از خطاب عام یا مطلق استفاده میکنیم. پس محقق نائین میخوان بگن آقای مستشکل، این که شما فرمودید هر جا مخصص متصل باشه مانع از انعقاد ظهور و تمسک به عام میشه، همیشه اینجوری نیست. اگر مخصص متصل ما دارای مراتب باشه، بگی نسبت به مرتبه ضعیفه به عموم عام یا به اطلاق مطلق تمسک می شود. و فرض بحث ما هم در اینجاست. نتیجه پس میرزای نائین دو تا پاسخ از اشکالی که دیروز خودشون مطرح کرده بودند دادند و به این نتیجه رسیدند که پس حق با شیخ اعظم است. که ایشون چی فرمودن؟ که قائل به وجوب احتیاط در موارد شک در ابتلا شدند، و دلیل وجوب احتیاط رو بگید، به دلیل وجوب احتیاط رو همون خطابات مطلقی که از سوی شارع صادر شده اند دانستند. پس گفتن شما نسبت به اون 400 کیلومتری بگید احتیاط واجبه، چون 500 کیلومتر یقینا میدونستید که تکلیف نسبت به او قبیحه، نسبت به 300 کیلومتر یقین داشتید که تکلیف درست مستحجن نیست، اما نسبت به 400 کیلومتری که دیروز مثال میزدیم شک دارید، بگید آقا اجتنب عن الخمر، تمسک میکنیم به خطاب مطلقی که از سوی شارع وارد شده. خب با این بیان تا اینجا اون چه که میخوندیم، از دیروز شروع کرده بودیم تا اینجا، فرمایشات محقق نائینی بود. اول اومدند توضیح دادند فرمایش شیخ اعظم رو، و بعد اشکالی رو مطرح کردند و دو تا جواب از اشکال دادند. حال ما این با مجموع فرمایش میرزای نائین ببینیم آیا میتونیم این فرمایش میرزای نائین رو بپذیریم یا نمیتونیم. در اینجا میگم آقا وقتی مجموع فرمایشات میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه را مورد توجه قرار بدیم، معلوم می شود که حداقل دو اشکال بر فرمایشات ایشان وارده. اشکال اول اینه که مستفاد از فرمایش ایشان این است که گویا در مخصص عقلی نیز همانند مخصص لفظی قائل به وجود دو نوع مخصص هستند. در مخصص لفظی که متصل منفصل، در مخصص عقلی به نحوی که اگر مخصص عقلی از احکام عقلی ضروری باشد که نیازی به تأمل عقلی و انضمام صغرا و کبرا ندارد، همانند مخصص لفظی متصل خواهد بود که اگر شد مخصص لفظی متصل همون حکم رو داره دیگه، که از همون زمان صدور خطاب عام به همراه اون خطاب بوده و مانع از انعقاد ظهور برای خطاب عام در عموم میشه. این یه صورت که ایشون قائله. و اگر مخصص عقلی از احکام نظری عقلی باشد که ادراک عقلی منوط به تأمل و انضمام صغرا و کبرا است، همانند مخصص لفظی منفصل خواهد بود که خطاب عام به محض صدور از مولا ظهور در عموم پیدا می کند. و ورود این مخصص مانع از انعقاد ظهور عام نمیشه. گویا ایشون خب چکیده مطلبشون این بود دیگه، پذیرفتن، لذا در پاسخی هم که از مشکل مستشکل دادن نگفتن آقا ما دو قسم نداریم. گویا شما میگید این مخصص متصله، ما میگیم نه منفصله، به زمانه از انعقاد ظهور نشه، ظهور باشه بعدن در صورت شک بتونیم به اون ظهور تمسک کنیم. درست؟ پس گویا این رو مسلم فرض کردم، وجود دو قسم رو که حکم عقلی بدیهی مثل مخصص لفظی متصل، حکم عقلی نظری مثل مخصص منفصل. اما بس مستفاد اینه، اما به نظر می رسد که چنین مطلبی مواجه با اشکال بوده و قابل پذیرش نیست، بلکه همه مخصص‌های عقلی همشون، یعنی خواه حکم عقلی بدیهی باشد یا ضروری باشد و خواه حکم عقلی نظری باشد، همه اینها، همه مخصص‌های عقلی همانند مخصص لفظی متصل هستند. وقتی مثل مخصص لفظی متصل باشد و از همون زمان صدور خطاب عام با آن همراهند و مانع از انعقاد ظهور در عموم برای خطاب عام می شوند. خب وقتی این چنین شد، اینا داشته باشید، ما یه ادعایی کردیم دیگه، ما می خواهیم بگیم آقا شما که میگید حکم عقل اگر بدیهی باشه در حکم متصله، ما داریم میگیم نظریش هم در حکم متصله دیگه، میخوام بگیم همه در حکم متصلن، درسته؟ این قسمتش رو بحث میکنیم. پس اما این که حکم عقلی ضروری در حکم مخصص لفظی متصل است روشنه، ایشون هم قبول داره باشون در این رابطه که با بحثی نداریم، اشکالمون نسبت بخش بعدیه. اما در مورد حکم عقلی که از احکام عقلی غیر ضروری، غیر بدیهی، بلکه نظریه، باید توجه کرد که وقتی داریم میگیم حکم عقلی نظری، اولا فاصله زمانی لازم برای تمهید مقدمات و انزمام صغرا و کبرا برای رسیدن به حکم عقلی نظری فاصله اندکی است که برای ادراک عقلی لازمه. یعنی عقل بلا فاصله و به دنبال شنیدن خطاب عام به این حکم عقلی منتقل شده و آن را مخصص خطاب عام قرار میده، در لحظه است. ما الان وقتی میخوایم بیان کنیم، بلی بیانش طولانیه، مقدمه میخواد، تأمل میخواد، صغرا میخواد، کبرا میخواد، کنار هم چیدن و نتیجه گرفتن. اینجوری نیست که عقل در لحظه همه این کارا را انجام میده اگر عقل عقل باشه. پس اینجا اینچینی نیست مثل مخصص های منفصل لفظی، نه، حالا عام الان صادر بشه، خاص چند وقت بعد. این اولا. ثانیا، چه بسا حکم عقلی نظری قبل از این که خطابی از شارع صادر شود مورد ادراک عقلی مکلف باشد. مثلا جلوتر مکلف به ماها و مکلف میدونه توجه تکلیف به اون فرد غیر مبتلا به مستحجم است. تا میایید میگید مثلا اشتنو میان خمر، اون حکم عقلی کنارش میاد، جلوتر بوده، تازه الان نمیخواد فکر بکنه. خب بس وقتی این چنینه، از قبل آماده بود، لذا انفصال از عام معنا نداره. وقتی این دوتا رو در نظر بگیرید، در نتیجه گویا از نظر عقلی از همون زمان که خطاب عام از سوی مولا صادر شده، این مخصص عقلی به همراه آن بوده و موجب تخصیص عام می شده. در کتابات عقلی این چنینه. حالا نگید آقا در لفظی هم این، من فقط یه دفعه دخل مقدر بکنم در یکی دو دقیقه، بگید به خلاف خطابات لفظیه که چه بسا مصلحت تقنین اقتضا می کند که ابتدا خطاب عامی به عنوان قانون کلی از سوی مولا در اختیار مکلف قرار بگیره. این قانون کلی رو به عنوان خواب عام میگه، بین پرانتزم بگید دیگه، برای اینکه در مواد شک بتونه تکلیف خودش رو بدون. پس تا در موارد شک با اخذ به ظهور عام تکلیف خودش رو تعیین کنند و بعدن به اقتضای مصالح به تعبیر شماها تک ماده و تبصره و استثناء و اینها رو به صورت منفصل بیان میکنه. تک ماده یا تبصره یا تخصیص رو به اطلاع مکلف میرسانه. خب اونجا چنین چیزی هست در خطابات لفظیه، این گونه است. اول خطاب عام میاد در ذهن مکلف نقش میبنده، ظهور رو پیدا میکنه تا در موارد شک مکلف بتونه از اون عام استفاده کنه. بعدم هم میاد با توجه به اطلاعاتی که پیش میاد، مصالحی که اقتضا میکنه، تخصیصاتش رو بیان میکنه. پس فرق است بین تخصیص عقلی و تخصیص لفظی. نتیجه. پس آقای میرزای نائین، شما که میگفتید اینجا میشه به عموم تمسک کرد، جای تمسک به عموم نیست دیگه. هر شما این حکم عقلی رو چه مخصص به اصطلاح چه ضروری بدونید، چه بدیهی بدونید، چه نظری بدونید، بالاخره متصله، مانع از انعقاد ظهور میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.